صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سپاس از آن دسته از شما شنوندگان رادیو آزادی که تاکنون ما را همراهی کردید و با سلام با آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می‌پیوندید. در آغاز ساعت سوم از جنگ سه ساعته رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گزارش‌های علمی و با گفتارهای اقتصادی، حقوقی و تاریخی در سوم شهریور ماه 1381 برابر با 25 ماه اوت 2002 من امیر مصدق کاتوزیان همچنان در کنار شما هستم. ساعت سوم مجله امروز رادیو آزادی را با مروری بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم.
انفجار بزرگی امروز میهمانخانه سازمان ملل در کابل را لرزاند. این انفجار که در آستانه این میهمانخانه روی داد، یک نفر را زخمی کرد و خساراتی به ساختمان این میهمانخانه وارد آورد. این انفجار چند ساعت پس از ورود رود لوبرز، کمیسر پناهندگان سازمان ملل متحد، به کابل صورت گرفت. جنگنده های آمریکا منطقه‌ای را در شرق افغانستان بمباران کردند. به گفته یک سخنگوی ارتش آمریکا در منطقه، به دنبال هدف قرار گرفتن یک پایگاه نظامی آمریکا در استان کنر در شرق افغانستان توسط سه راکت از منطقه‌ای شناسایی شده، جنگنده های آمریکا آن منطقه را بمباران کردند. امروز همزمان جنرال راجر کینگز، فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس، در دیدار با حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان در کابل، بر آنچه ضرورت حضور نظامی آمریکا در منطقه بیش از مدت پیش بینی شده گفت، تأکید کرد. جنرال راجر کینگز این ضرورت را برخواسته از کارهای باقی مانده‌ای که در زمینه امنیت باید در منطقه صورت بگیرد توصیف کرد. ادوارد شوارتنادزه، رئیس جمهوری گرجستان، با ابراز خرسندی از انتقاد آمریکا از روسیه اظهار داشت در برابر نقض حاکمیت گرجستان بر خاک خود توسط روسیه، دنیا از گرجستان حمایت می‌کند. پیش از این اظهارات، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در گفتگویی با خبرنگاران از نگرانی رئیس جمهوری آمریکا نسبت به گزارش‌های دریافت شده از حمله نظامی روسیه به دره پنکیسی خبر داده بود. هفته گذشته روسیه مناطقی را در دره پنکیسی که در خاک گرجستان قرار دارد بمباران کرد. روسیه گرجستان را به تعلل در سرکوبی چچنهای مسلحی که گفته می شود در دره پنکیسی به سازماندهی مجدد خود دست می زنند متهم می کند. یک زن فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل در ملأ عام اعدام شد. گردان الاقصی وابسته به سازمان الفتح در شهر طولکرم در کرانه باختری رود اردن مسئولیت اعدام زن فلسطینی مذکور را به عهده گرفته است. بت سلم، سازمان حقوق بشر اسرائیل، اعدام این زن را مانند هر اعدام دیگری در هر نقطه دیگر جهان نمونه ای از نقض آشکار حقوق بشر خواند و سخنگوی این سازمان گفت در صورتی که همکاری اطلاعاتی این زن با دستگاه امنیتی اسرائیل صحت داشته باشد، اسرائیل با به خطر انداختن جان این زن مسئولیت سنگینی در قبال اعدام او دارد. در ایران مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان در استانها را به عنوان تجاوز به حریم شخصی افراد غیر قانونی خواند. محمد علی مشفق مدیر کل انتخابات وزارت کشور با ذکر این مطلب که دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در دو سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد افسود، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات در زمان انتخابات است و نه دخالت در حریم خصوصی افراد و جمع‌آوری مدارک. محمد دادفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی قاضی معروف شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران شکایت کرد. محمد دادفر که به عنوان مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب احضاریه از قاضی مرتضوی دریافت کرده است، در نامه‌ای به این قاضی تقاضای انتقال پرونده خود را به شعبه دیگر کرد و با اشاره به اینکه قاضی مرتضوی سابقه دعوای کیفری دارد نوشت من از شما به عنوان مفتری شکایت کردم و بنابراین به دلیل عدم صلاحیت شما پرونده را به شعبه دیگر ارجاع کنید. در سه سال گذشته گفته می شود که 85 نشریه در ایران توقیف شده که بیشتر این توقیف ها با حکم قاضی سعید مرتضوی بوده است. حسین مجاهد رئیس جبهه مشارکت استان همدان از آزادی خود با قرار وثیقه 50 میلیون ریالی خبر داد. رئیس جبهه مشارکت در استان همدان که به دنبال انتشار بیانیه حمایتی گروه‌های دوم خردادی استان همدان از هاشم آقاجری به دادگاه ارسال شده، دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داد که علارغم شدت عمل علیه اصلاح‌گرایان نسبت به اقدامات جناح رقیب عکس العملی نشان نمی‌دهد. حسین مجاهد حمله هفته گذشته به دفتر جبهه مشارکت همدان را در شمار همین اقدامات و مصداق جرم علنی توصیف کرد. شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به تلاش حکومت در بی‌اثر کردن جنبش دانشجویی و فروپاشاندن تشکل‌های مستقل دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه آمده است که به هدف بی‌اثر کردن جنبش دانشجویی که مغضوب حکومت هاست، کیهان، رسالت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوشیدند در تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم شکاف ایجاد کنند. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با مقایسه دو نظام سیاسی گذشته و حال ایران نوشته است که سرنوشت جامعه دوباره در دست اقلیتی که پایگاه مردمی ندارد افتاده، رأی و نظر مردم سرکوب می شود و فرزندان ملت و روشنفکران و روزنامه نگاران به بهانه‌های مختلف به حبس و شکنجه سپرده می شوند. انجمن‌های اسلامی دانشجویان 14 دانشگاه استان تهران این بیانیه را امضا کردند. و رئیس جمهوری یمن میگوید حمله نظامی آمریکا به عراق اگر صورت بگیرد به دنبال آن ایران، عربستان سعودی و مصر نیز هدف تهدید خواهند بود. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه ترین خبرها را میشنویم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. آخرین بخش خبری برنامه امروز را حدود 25 دقیقه دیگر میشنویم. امروز 61 سال از اشغال نظامی ایران توسط ارتش متفقین می‌گذرد. در زمان جنگ جهانی دوم و در سوم شهریور ماه 1320 ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا به خاک ایران پیش زمینه برکناری رضا شاه پهلوی بنیانگذار سلسله پهلوی از سلطنت شد. با اشغال نظامی ایران در آن زمان دوره 12 ساله در تاریخ ایران آغاز شد که یکی از ویژگی‌های آن از طرفی تقویت مجلس، مطبوعات و احزاب بود و از طرفی دیگر برخورد همین نهادها و منافع با یکدیگر. دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و استاد دانشگاه در آکسفورد، از 2 روز پیش در رشته گفتارهایی در 3 برنامه به بررسی وجوه گوناگون اشغال نظامی ایران توسط ارتش بیگانه نشسته است. در گفتار اول به ظهور و سقوط پهلوی اول و پیش زمینه های داخلی که اشغال ایران را ممکن نمود پرداخته شد و در گفتار دوم بررسی عوامل بین المللی مد نظر بود. این دو گفتار را هنوز هم می توانید بر روی آرشیو رادیو آزادی در اینترنت بشنوید. نشانی ما بر روی اینترنت www.radioazadi.org. هماین کاتوزیان در گفتار سوم و پایانی خود درباره رویدادی که 61 سال پیش در چنین روزی ایران را تکان داد مروری دارد بر جزئیات تصمیماتی که به استعفای رضا شاه از سلطنت انجامید.
سحرگاه سوم شهریور 1320 ارتش شوروی از آذربایجان و ارتش انگلیس از خوزستان و کرمانشاهان وارد ایران شدند. 2 ماه پیش از این آلمان به شوروی حمله کرده و شوروی و انگلیس را در جنگ با خود متفق کرده بود. در این فاصله هر دو قدرت مکررن به ایران اخطار کرده بودند که با اقداماتی از نوع کم کردن تعداد اتباع و متخصصان آلمان در ایران از آلمان فاصله بگیرد. دولت ایران اصلا گمان نمی کرد که خطر لشکرکشی روس و انگلیس به ایران وجود داشته باشد. از سوی دیگر دیپلمات‌ها و دیگر اتباع آلمان در ایران اطمینان می‌دادند که در ظرف چند هفته دیگر آلمان شوروی را شکست خواهد داد و به مرزهای ایران خواهد رسید. صبح روز ورود ارتش انگلیس و شوروی به ایران، رضا شاه با سفرای این دو کشور ملاقات کرد و گفت که حتی حاضر است با آلمان قطع رابطه کند و درخواست کرد که آنها پیشروی ارتش‌هاشان را متوقف سازند. ولی آنان پاسخ دادند که این تصمیم‌ها را باید دولت‌ها و فرماندهان نظامیشان بگیرند. در همان دو سه روز اول شاه به هیئت دولت گفته بود که تصمیم به استعفا دارد، ولی آنها با اصرار او را منصرف کردند و در عوض پیشنهاد کردند که محمد علی فروغی را که مردی کاردان و فرهیخته بود نخست وزیر کند و شاه با بیمیلی و اکراه زیاد فروغی را نخست وزیر کرد. در ضمن برنامه فارسی رادیو بی بی سی که در آن زمان به آن رادیو لندن می گفتند شروع به انتقاد و حمله به رضا شاه و رژیم استبدادی کرده بود و از جمله شایعه ای را که در تهران به راه افتاده بود و می گفتند که شاه می خواهد جواهرات سلطنتی را با خود از ایران ببرد منتشر کرد. پیشروی متفقین در داخل کشور ادامه یافت و دولت تصمیم به عدم مقاومت نظامی گرفت. شاه دستور داد که روزنامه اطلاعات به حملات رادیو لندن پاسخ دهد. این سبب تندتر شدن حملات رادیویی شد. مردم هم که عموماً با شاه مخالف بودند ولی از او سخت می‌ترسیدند، اکنون جرأت یافته بودند و شهر رفته رفته شلوغ می‌شد. موضوع انتقال شاه و ولیعهد و خانواده سلطنتی و هیئت دولت به اصفهان جداً مطرح شد، ولی بالاخره تصمیم گرفتند که فقط خانواده سلطنتی به اصفهان برود. حرکت قوای شوروی از قزوین به سوی تهران سبب تشویش و نگرانی شدید هیئت دولت شد. سفارت شوروی می گفت که مسئله مربوط به فرماندهان ارتش آنهاست و نمی تواند حرکت آن را متوقف کند. عباس قلی گلشاهیان که در آن زمان وزیر دارایی و روزانه شاهد سیر حوادث بود در یادداشت‌هایش می نویسد با همکارانمان در هیئت دولت بی پروا صحبت کردیم و اینطور در نظر گرفتیم که شخصا از آقای فروغی نخست وزیر خواهش کنیم که به شاه گفته شود استعفا بدهند. آقای فروغی هم پسندیدند و گفتند عقیده خود من هم همین است. روز بعد 25 شهریور شاه آمده بود در دفترش قدم می‌زد. وقتی آقای فروغی را می‌بیند می‌پرسد چه باید بکنیم. آقای فروغی جواب می‌دهد باید به نفع ولیعهد استعفا بدهید. گفتند به چه مضمون باید استعفا نامه نوشت؟ آقای فروغی قلم و کاغذ برداشته و متن استعفا نامه را نوشت. به این ترتیب رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری کرد و از ایران رفت و ولیعهد او به پادشاهی رسید و دفتر جدیدی در سیاست ایران آغاز شد.
پس از گفتار دکتر همایون کاتوزیان، گفتار پایانیش درباره اشغال نظامی ایران توسط ارتش متفقین که در سوم شهریور ماه 1320 سرنوشت ایران را دگرگون کرد، کامران فانی کتابشناس در تهران ما را با کتابی آشنا می کند که نویسنده آن شتفان تسوایک برخی لحظاتی از تاریخ را بررسی می کند که سرنوشت همه بشریت را در یک آن دگرگون کرده است.
در این برنامه به معرفی کتابی جذاب و خواندنی می پردازم. کتاب لحظات درخشان تاریخ نوشته اشتوان تسفایک، ترجمه دکتر ولی‌الله شادان، نشر فرزان روز، 246 صفحه. آثار اشتوان تسفایک نویسنده نام‌آور اتریشی همواره در ایران محبوب و مقبول بوده است. هم داستان‌های جذاب و گیرا و هم زندگی نامه‌های ژرف و پربار او برای خوانندگان ایرانی شناخته شده است. تسوایک شاعر و رمان‌نویس و نمایشنامه‌پرداز و تاریخ نگاری بی همتا بود که به ویژه در تحلیل روانی شخصیت‌ها و کاوش در زوایای تاریک ذهن‌ها تبحری خاص داشت و این همه را با نثری شیرین و شیوا در می‌آمیخت. کتاب لحظات درخشان تاریخ که اینک با ترجمه روان و رسای دکتر ولی‌الله شادان به فارسی در آمده نمونه بارز این سبک و شیوه است. تسوایک در این کتاب با انتخاب چند رویداد نادر و فراموش نشدنی که سیر تاریخ را عوض کردند نشان می‌دهد که تنها یک خاری یا نه و زودتر یا دیرتر روی دادن یک حرکت این لحظه را برای صد نسل بازگشت ناپذیر می‌کند و زندگی یک فرد، یک ملت و حتی سرنوشت تمام بشریت را رقم می زند. در این لحظات پر هیجان و سرنوشت ساز، تصمیم اساسی در یک روز و یک ساعت و چه بسا یک دقیقه گرفته می شود و آنگاه تأثیر خود را قرنها بر جای می گذارد. هیچ هنرمندی هر روزه و روزی 24 ساعت پیوسته هنرمند نیست. او تنها در لحظات کوتاه الهام دست به ابداع آفرینش می زند. تاریخ نیست چنین است. در عرصه تاریخ نیست همچون عرصه هنر لحظات والا و فراموش نشدنی کمیاب است. در همین لحظات است که جریان آرام و روزمره رویدادهای عادی ناگهان به هم می پیوندند و تعیین کننده همه چیز می شوند. کتاب لحظات درخشان تاریخ چند نمونه از این رویدادها را باز می نماید. فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح که تنها یک لحظه بی‌دقتی و بی‌خبری به انقراض امپراتوری روم انجامید. تصمیم کریستوف کلمب در سفر دریاییش که به راهش ادامه دهد کشف آمریکا را میسر ساخت. در بامداد نبرد واترلو اشتباه گروشی در یک لحظه شکست ناپلئون و سقوط او را در پی آورد و ضربه یک کلنگ بر بستر رودخانی در کالیفرنیا کشف طلا و الدورادو را به دنبال داشت. یک لحظه تأخیر کاپیتان اسکات در رسیدن به قطب جنوب به پیروزی رقیب و مریو انجامید و سرانجام تصمیم آنی ستاد کل ارتش آلمان در جنگ اول که لنین را در قطاری محروموم شده از سوئیس به روسیه انقلاب زده بفرستد یک امپراتوری بزرگ و در واقع جهان را برهم زد. این لحظات به درخشش پایدار ستارگان میمانند که در فراسوی شب فراموش درخشند.
از عرصه تاریخ و پهنه کتاب به قلمرو دانش می رویم. همه ما از تبعیض نژادی، جنسی و اجتماعی شنیده ایم، پدیده‌ای که جامعه شناسان آن را نشانه عقب ماندگی اجتماعی می دانند. اما اینک این پیشرفت‌های علمی است که نگرانی و گفتگو درباره آپارتاید ژنتیک را دامن زده است، زیرا همان آزمایش‌هایی که می‌توانند نقص‌ها و درصد ابتلا به بیماری را پیش‌بینی کنند، زوایای نگران کننده‌ای هم دارند و آن دامن زدن به تبعیض میان انسان‌هاست بر اساس ویژگی ارثی آنها. از سوی دیگر همین پژوهش‌ها گروهی از دانشمندان ژاپنی را به فکر احیاء نسل منقرض شده ماموت‌ها انداخته است. وسایل کار این دانشمندان، سلول‌های منجمد شده این حیوان در یخ‌های سیبری و چند میلیون دلار پول. گزارشگر علمی ما فاطمه امان گزارش می‌دهد.
در آمریکا یک آگهی تبلیغاتی بر روی صفحه تلویزیون‌ها ظاهر خواهد شد که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. شرکت مایار جنتیکس در این آگهی از زنان، به خصوص کسانی که در خانواده‌شان سابقه سرطان سینه وجود دارد، دعوت می‌کند تا از پزشکان خود بخواهند که یک آزمایش ژنتیک 2800 دلاری محصول این شرکت را برای آنها تجویز کند. نتیجه این آزمایش نشان می‌دهد که آیا زن مورد نظر حامل ژن‌هایی که ریسک سرطان سینه و تخمدان را افزایش می‌دهند هست یا نه. البته حامل این ژن‌ها بودن به معنای ابتلا به سرطان در آینده نیست، بلکه علامت ریسک بیشتر ابتلا به این بیماری است. استدلال این آگهی تبلیغاتی این است که زنان با دانستن این ریسک می‌توانند هر چه زودتر برای پیشگیری اقدام کنند. البته بسیاری معتقدند که دانستن اینکه فرد حامل یک عامل ریسک است میتواند از لحاظ روحی به او صدمه‌ای بزند که به مراتب بزرگتر از فواید ناشی از اقدامات پیشگیرانه باشد. همراه با این کار تبلیغاتی شرکت مایارد، چندین شرکت دیگر نیز از طریق تبلیغات پستی مردم را به استفاده از تست‌های ژنتیکی خود دعوت می‌کنند. صنعت تولید تست های ژنتیکی در چند سال گذشته رشدی انفجاری داشته است. در حال حاضر بیش از 5000 تست ژنتیکی برای بیماری های گوناگونی از آلزهایمر تا سرطان و بیماری قلبی و عروق یا به بازار عرضه شدند و یا در مراحل تکاملی خود هستند. بخشی از این پیشرفت مدیون نقشه‌برداری کامل از ساختمان ژنوم انسان یعنی مجموعه اطلاعات ژنتیکی انسان است که سال گذشته انتشار یافت. همراه با این تسهیل چشمگیر کشف و تشخیص نقص‌های ژنتیکی که معمولاً در ظاهر انسان اصولاً بروزی ندارند، نگرانی جدی نیز در جامعه در حال شکل گیری است و آن نگرانی از انتشار بی حد و حدود اطلاعات پزشکی خصوصی افراد است. بسیاری از فعالان حقوق مدنی معتقدند که این گونه اطلاعات می‌تواند مورد سوء استفاده شرکت‌های بیمه و همچنین کارفرمایان قرار گیرد. مثلا تصور کنید که فردی برای استخدام در شرکتی تقاضای کار می‌کند، اما کارفرما با علم به این که این فرد بر اساس اطلاعات ژنتیکیش به احتمال 50% در 10 سال آینده در اثر سرطان خواهد مرد، از استخدام او سرباز می‌زند. و یا شرکت‌های بیمه ممکن است از پذیرش افرادی با ریسک بالای بیماری خودداری کنند. علی‌رغم تأکید رئیس جمهوری آمریکا در سال گذشته مبنی بر تصویب قانون منع تبعیض ژنتیکی، تاکنون کنگره آمریکا حرکتی در این سمت انجام نداده است. در حالی که نسل بسیاری از جانوران در حال انقراض است، گروهی از دانشمندان به دنبال احیای نسل منقرض شده ها هستند. دانشمندان در نظر دارند نسل ماموت ها را دوباره احیا کنند. شاید این به افسانه شبیه باشد، اما این دانشمندان در هدف خود بسیار ثابت قدم هستند و جالب است بدانید که حتی انجمنی به نام انجمن احیای ماموت ها وجود دارد که رئیس ژاپنی آن آقای کازوتوشی کوبایاشی میلیون ها دلار ثروت خود را وقف این رویا کرده است. اکنون یک گروه از دانشمندان ژاپنی با بودجه آقای کوبایاشی در یخهای سیبری به دنبال جسد یخزده ماموت هایی می گردند که بتوان از طریق دی ان ای آنها و رشد آن در رحم فیل نسل منقرض شده این حیوانات باستانی را دوباره زنده کرد. شوجی آکوتسا از دانشگاه کاگوشیمای ژاپن میگوید هر گونه سلول بدن این جانداران و البته در وهله اول اسپرم یخزده آنها میتواند در دوباره سازی این حیوانات کمک کند. پس از آنکه ماموت ساخته شد، به گفته آقای آکوتسا آن را در باغ وحش نگهداری نمی کنند، بلکه شرایط محیطی شبیه آن که میلیون ها سال پیش وجود داشته برای این جانوران فراهم خواهد شد تا آنها آزادانه به یک زندگی طبیعی بپردازند. با وجود اینکه موفقیت این پروژه هنوز زیر سوال است، دولت روسیه با پذیرش این پروژه یک منطقه از سیبری را به مساحت 120 کیلومتر مربع برای محیط رشد ماموت ها اختصاص داده است که در آن حیوانات دیگری مثل ببر، پلنگ و دیگر حیوانات وحشی زندگی می کنند. با وجود انگیزه قوی این دانشمندان و فعالیت شبان و روزی آنها، برخی دانشمندان دیگر نسبت به شانس موفقیت این پروژه چندان خوشبین نیستند. البته همه در این نکته توافق دارند که اگر یک سلول کاملا سالم از بدن ماموت زیر یخ پیدا شود، بقیه کار کاملا عملی است. اما آنها احتمال یافتن چنین سلولی بعد از میلیون ها سال را بسیار ضعیف می دانند. البته به نظر نمی رسد که این آیه های یأس در روحیه آقای کوبایاشی میلیونر ژاپنی و تیم تحقیقاتی او برای احیا کردن نسل ماموت ها چندان اثری داشته باشد.
گزارش علمی امروز را با گزارشی درباره محیط زیست پی می‌گیریم. دومین کنفرانس جهانی حفظ محیط زیست در جهان در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی روز دوشنبه گشایش می‌یابد. ژان خاکساد و بزرگترین گردهمایی محیط زیست سازمان ملل متحد تاکنون.
شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی از فردا دوشنبه به مدت 10 روز مرکز برگزاری بزرگترین کنفرانسی است که سازمان ملل متحد تاکنون در جهان برگزار کرده است. بیش از 100 رهبر و رؤسای دولت‌های کشورهای جهان همراه با 40,000 تن شامل 22,000 تن عضو هیئت‌های نمایندگی کشورها، 15,000 تن نمایندگان نهادها و سازمان‌های غیر دولتی یا اصطلاحاً NGO‌ها، 20,000 تن که در نشست‌ها و سمینارها و یا در برگزاری کنفرانس یاری خواهند رساند، در این گردهمایی بزرگ حضور خواهند داشت و بالاخره بیش از 2,000 خبرنگار رسانه‌های گروهی جهان نیز برای پوشش خبری کنفرانس جهانی حفظ محیط زیست و توسعه مداوم به ژوهانسبورگ رفتند. پس از کنفرانس سران در شهر ریو در برزیل در سال 1992، این دومین کنفرانس بزرگی است که درباره سرنوشت کره خاکی در حال آینده برگزار می شود. سازمان ملل متحد این گردهمایی را هنگامی تشکیل می دهد که در حال حاضر در جهان 1,100,000,000 انسان دسترسی به آب آشامیدنی پاک ندارند و بیش از 1,600,000,000 انسان دیگر در نقاط مختلف جهان از نیروی برق محرومند و بیش از 2,000,000,000 انسان با کمتر از 1 دلار یا یورو به زندگی ادامه می دهند. در چنین اوضاع و احوالی اهمیت برگزاری این کنفرانس روشن می شود. از سوی دیگر مهمترین مسئله‌ای که نسل‌های آینده را تهدید می‌کند حفظ محیط زیست در جهان است تا نسل‌های آینده از آلودگی محیط زیست در امان بمانند. در این میان این کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان نیستند که مسئولیت سنگین آلوده ساختن محیط زیست را بر عهده دارند، بلکه کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان هستند که با صنایع و نحوه زیست خود محیط زیست کره زمین را آلوده می سازند. و همین خاطر است که در کنفرانس ژوهانسبورگ کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان باید متوجه مسئولیت سنگین خود در قبال نسل‌های آینده باشند. قرار است در کنفرانس ژوهانسبورگ تصمیماتی اتخاذ شود تا همه مردم جهان هرچه سریع‌تر به آب آشامیدنی پاک دسترسی یابند و دست کم تا سال 2010 میلادی 10% کل انرژی مصرفی در جهان انرژی دوباره قابل استفاده باشد. کاهش آلودگی محیط زیست هدف بزرگ دیگر این کنفرانس است تا نسل‌های آینده در کره زمین بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند. در نشست ژوهانسبورگ رؤسای کمپانی‌های بزرگ چند ملیتی جهان نیز حضور دارند و باید تعهد کنند که از آلودگی محیط زیست خواهند کاست. قرار است تصویب‌نامه‌ای در پایان کنفرانس آماده شود که 153 بند و 615 ماده را در بر می‌گیرد که از کاهش فقر در جهان گرفته تا بهبود وضع محیط زیست در آن پیش بینی شده است و بیش از 100 رهبر و رؤسای دولت‌های جهان باید امضای خود را پای این سند تاریخی بگذارند تا سرنوشت بهتری در آینده در اختیار فرد انسان‌های کره خاکی قرار گیرد.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
جنگ امروز رادیویی رادیو آزادی را با گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان درباره حقوق بشر در ایران، گزارش اقتصادی و حرف ترانه ها از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس پی میگیریم. پیش از اینها اما آخرین بخش خبری برنامه رادیو آزادی را میشنویم از بهمن باستانی.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نسبت به گسترش دامنه عملیات نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد. علی عبدالله صالح گفت آنچه با حمله نظامی آمریکا در عراق اتفاق خواهد افتاد، در ایران، عربستان سعودی و مصر نیز روی خواهد داد. رئیس جمهوری یمن با اشاره به تصمیم دولت آمریکا به تغییر حکومت عراق افسود تغییر یک حکومت باید توسط مردم کشور مطبوع صورت بگیرد نه توسط حکومتی دیگر. علی عبدالله صالح کشورهای عرب را فراخواند تا علیه تهدید نظامی منطقه موضع مشترکی داشته باشند. یمن زادگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از متحدان آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید آمریکا برای ادامه جنگ با تروریسم بر کشورهای همسایه افغانستان حساب میکند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت مناسباتی که آمریکا با کشورهایی که افغانستان را احاطه کرده اند دارد به آمریکا امکان انجام کارهایی را که باقی مانده است میدهد. ژنرال تامی فرانکس از ازبکستان در شمال افغانستان به کابل امروز بازگشت. در کابل یک انبار مواد و تجهیزات سلاح‌های شیمیایی کشف شد. جیمز کلی سخنگوی نیروهای بین‌المللی پاسدار امنیت در کابل اظهار داشت که گزارش مربوطه را از پلیس محلی افغان دریافت کرده است. بر پایه این گزارش انبار مواد سلاح‌های شیمیایی مذکور متعلق به یک سازمان غیر دولتی عربستان سعودی در افغانستان بوده است. سازمان غیر دولتی مذکور که الوفا خوانده شده در شمار سازمان‌های مظنون به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن در لیست سیاه آمریکا قرار دارد. یک زن فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل در ملأ عام اعدام شد. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح در شهر طولکرم در کرانه باختری رود اردن مسئولیت اعدام زن فلسطینی مذکور را به عهده گرفته است. بت سلم سازمان حقوق بشر اسرائیل اعدام این زن را مانند هر اعدام دیگر در هر نقطه دیگر جهان نمونه ای از نقض آشکار حقوق بشر خواند و سخنگوی این سازمان گفت در صورتی که همکاری اطلاعاتی این زن با دستگاه امنیتی اسرائیل صحت داشته باشد اسرائیل با به خطر انداختن جان این زن مسئولیت سنگینی در قبال اعدام او دارد. در جمهوری آذربایجان نتایج همه پرسی قانون اساسی امروز با اعلام رأی 97% مردم به اصلاحات پیشنهادی مشخص شد. مسئولان برگزاری همه پرسی میگویند بیش از 97% به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، در حالی که احزاب اپوزیسیون جمهوری آذربایجان که همه پرسی را تحریم کردند از تقلب دولتی در همه پرسی میگویند. بر پایه اصلاحات انجام شده از جمله رأی لازم برای گزینش رئیس جمهوری آذربایجان نصف به اضافه یک به جای 2/3 خواهد بود و همچنین در مواقع اضطراری قدرت رئیس جمهوری به نخست وزیر که منصوب اوست تفویض می شود و نه به رئیس مجلس. همزمان با ورود معاون وزیر خارجه آمریکا به پکن، دولت چین مقررات جدید صدور تسلیحات موشکی خود را منتشر کرد. انتشار این مقررات جدید مدت‌ها مورد درخواست مکرر دولت آمریکا بوده است. در گزارش پیوست این مقررات جدید، چین تأکید کرده است که مخالف تولید و صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی است. ماه گذشته دولت آمریکا اعلام کرد 9 مؤسسه چینی را به دلیل صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم می‌کند. معاون وزیر خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا مقدمات دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا را که 2 ماه دیگر در واشنگتن برگزار می‌شود فراهم کند. وزارت خارجه روسیه هشدار آمریکا در زمینه روند تحکیم مناسبات اقتصادی روسیه را با کشورهایی که یاغی خوانده می‌شوند بی‌مورد توصیف کرد. بوریس مالاخوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه این هشدار آمریکا را در شمار تلاش‌های دولت آمریکا برای تبدیل تجارت بین‌الملل به یک موضوع ایدئولوژیک خواند و آن را میراثی از دوره جنگ سرد توصیف کرد. چند روز پیش وزیر دفاع آمریکا روسیه را مورد انتقاد قرار داد که با تحکیم دوستی با کشورهایی که آمریکا آنها را مظنون به تروریسم می‌داند، موقعیت تثبیت شده خود در جهان را به هم می‌زند. در ایران شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به تلاش حکومت در بی اثر کردن جنبش دانشجویی و فروپاشاندن تشکل‌های مستقل دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه آمده است که به هدف بی اثر کردن جنبش دانشجویی که مغضوب حکومت هاست، کیهان، رسالت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوشیدند در تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم شکاف ایجاد کنند. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با مقایسه دو نظام سیاسی گذشته و حال ایران نوشته است که سرنوشت جامعه دوباره در دست اقلیتی که پایگاه مردمی ندارد افتاده، رأی و نظر مردم سرکوب می شود و فرزندان ملت و روشنفکران و روزنامه نگاران به بهانه‌های مختلف به حبس و شکنجه سپرده می شوند. انجمنهای اسلامی دانشجویان 14 دانشگاه استان تهران این بیانیه را امضا کردند. مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان در استانها را به عنوان تجاوز به حریم شخصی افراد غیر قانونی خواند. محمد علی مشفق مدیر کل انتخابات وزارت کشور با ذکر این مطلب که دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد افسود، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات در زمان انتخابات است و نه دخالت در حریم خصوصی افراد و جمع‌آوری مدارک. محمد دادفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی قاضی معروف شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران شکایت کرد. محمد دادفر که به عنوان مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب احضاریه‌ای از قاضی سعید مرتضوی دریافت کرده است، در نامه‌ای به این قاضی تقاضای انتقال پرونده خود را به شعبه دیگر کرد و با اشاره به اینکه قاضی مرتضوی سابقه دعوای کیفری دارد نوشت: من از شما به عنوان مفتری شکایت کردم و بنابراین به دلیل عدم صلاحیت شما پرونده را به شعبه دیگر ارجاع کنید. در 3 سال گذشته گفته می شود که 85 نشریه در ایران توقیف شده که بیشتر این توقیف ها با حکم قاضی سعید مرتضوی بوده است. و آخرین خبر در این آخرین بخش خبری این برنامه، حسین مجاهد رئیس جبهه مشارکت استان همدان از آزادی خود با قرار وثیقه 50 میلیون ریالی خبر داد. رئیس جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل اصلاحگرایان جمهوری اسلامی در استان همدان، که به دنبال انتشار بیانیه حمایتی گروه‌های دوم خردادی این استان از هاشم آقاجری به دادگاه احضار شده، دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داد که علارغم شدت عمل علیه اصلاحگرایان نسبت به اقدامات جناح رقیب عکس العملی نشان نمی‌دهد. حسین مجاهد حمله هفته گذشته به دفتر جبهه مشارکت همدان را در شمار همین اقدامات و مصداق جرم علنی توصیف کرد. هاشم آقاجری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام توهین به مقدسات و با تشدید قرار بازداشت زندانی است و در همدان محاکمه می شود.
تازه ترین خبرها را در آخرین بخش خبری برنامه می شنیدیم، از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. در گفتار امروز دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران از دوگانگی‌های موجود در قوانین ایران که اجرای محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر را با موانع روبرو می‌کند می‌شنویم. گفتاری که هم به تفسیر یا تفاسیر نافی حقوق بشر از قوانین کنونی ایران می‌پردازد و هم به اراده‌های فراقانونی که نافی حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی است و به گفته مهرانگیز کار موجب محکومیت ایران در این زمینه‌ها در جامعه بین‌المللی می‌شود.
دولت ایران ملزم است موازین جهانی حقوق بشر را مراعات کند؟ کشور ما از حیث نقض حقوق بشر یکی از کشورهای مطرح در جهان است. در ایران نقض حقوق بشر در بسیاری موارد به استناد قوانین داخلی انجام می شود. بخش‌هایی از قوانین ناظر بر حقوق مردم آشکارا با ضوابط جهانی حقوق بشر در تضاد است. به علاوه نقض حقوق بشر به استناد موازین شرع هم میسر است. در این فرض تساوی حقوق شهروندان مانند تساوی حقوق زنان با مردان یا تساوی حقوق مسلمانان با غیر مسلمانان به کلی انکار می شود. گذشته از توجیه قانونی و شرعی نقض حقوق بشر در ایران، موانع سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی چنان جدی است که به موازین جهانی حقوق بشر اجازه نمی دهد تا دست کم خود را در جریان اجرای آن معدود قوانینی که برای حقوق انسانها ارج و منزلت قائل است تعریف کند. به سخن دیگر، قوانین سازگار با ضوابط جهانی حقوق بشر همین که موقعیت اجرایی به دست می آورد توسط مجریان به گونه ای تفسیر می شود که جایی برای پایبندی به موازین جهانی حقوق بشر باقی نمی گذارد. به این مجموعه که سد راه پذیرش حقوق بشر در نهادهای حکومتی ایران شده است، مجبوریم اراده های فراقانونی را نیز بیفزاییم. اراده هایی که هرگاه بخواهد به بهانه حفظ مصلحت نظام و برون رفت از بحران سیاسی یا به بهانه پیشگیری از بروز و تشدید جنگ های جناحی یا مقابله در برابر تهدیدهای خارجی خود را نشان می دهد. در این فرض نیز نقض حقوق بشر یکی از آثار و تبعات عملکرد اراده های فراقانونی است. در ایران از آغاز انقلاب 1357 تا کنون نقض حقوق بشر با استناد به مضامین قانونی، شرعی، مصلحتی، سلیقه‌ای، اجرایی متناسب با خواست اراده های فراقانونی توجیه شده است. مدیران سیاسی، قضایی و امنیت کشور تا امروز به این اصل مهم حقوقی که دولت ایران در برابر مجموعه جهانی به لحاظ امضای پاره اسناد مهم حقوق بشر متعهد و ناگزیر از پاسخگویی و تجدید نظر و بازنگری در قوانین و شیوه های اجرایی است اعتنا نکردند. حالان که دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 میلادی رأی موافق داده و به میثاق‌های بین المللی حقوق بشر رسماً ملحق شده است. بنابراین مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها بیان شده مورد تأیید حاکمیت ایران قرار گرفته است. اعلامیه حقوق بشر هرچند روند تصویب قراردادها را نپیموده و به عنوان قانون بین المللی به رسمیت شناخته نشده، اما مجموعه احکام معتبری است که برای کشورهایی که آن را قبول کرده اند مسئولیت‌های اخلاقی ایجاد کرده است. مثلا کشورهایی که تازه تأسیس شدند یا تحولات خاص سیاسی را از سر گذرانده اند، در نوشتن قوانین اساسی این سند را مبنا قرار دادند. اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در مورد تمام کشورها به عنوان یک محک به کار برد و به وسیله آن تعیین کرد که در هر کشور حمایت از حقوق فرد تا چه اندازه با این معیار بین المللی تطابق دارد. در مواردی چند مانند رودزیا و آفریقای جنوبی، اعلامیه حقوق بشر به عنوان یک مأخذ و مبنا به کار گرفته شده و به محکومیت نظام‌های قانونی کشورهایی که اعمال تبعیض علیه گروه‌های نژادی، مذهبی، اجتماعی یا سیاسی را روا و مجاز می‌دانند کمک کرده است. بی تردید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند در شرایطی که تبعیض علیه گروه های مذهبی، اجتماعی، سیاسی و زنان در ایران امروز از سوی مدیران سیاسی قضایی کشور به استناد قانون یا به استناد شرع نقض می شود، مبنای محکومیت دولت ایران قرار گیرد، چندان که تاکنون به کراس چنین شده است.
از جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران در گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان به جهان اقتصاد می رویم و گزارش اقتصادی روز را می گیریم. یک گروه بازرگانی دولتی و رسمی پاکستانی امروز یک شنبه رهسپار کابل شد تا زمینه‌های لازم را برای سرمایه گذاری در کشور جنگ زده افغانستان فراهم آورد. در این گروه 22 نفره متخصصان بانکی، صنعتگران و صاحبان صنایع و نیز نمایندگان صنایع ساختمانی و نیرو حضور دارند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو آزادی میگوید، هدف اصلی این هیئت پاکستانی رقابت آشکارا با ایران در بازارهای افغانستان است. علیرضا طاهری.
صدیق اکرام رئیس دفتر تبلیغات و گسترش صادرات آن کشور بر عهده دارد. طارق اکرام میگوید در این سفر با طرفهای افغان درباره تقویت مبادلات تهاتوری بخشهای خصوصی افغانستان و پاکستان گفتگو خواهد شد. به گفته آقای اکرام مبادلات تهاتوری یا پایاپای به بازرگانان افغان که از کمبود نقدینه رنج میبرند اجازه خواهد داد تا به راحتی با پاکستان داد و ستد کنند. همزمان به گفته آقای اکرام با داد و ستدهای پایاپای صادرات افغانستان به پاکستان افزوده خواهد شد، بدون آنکه دولت نیازمند ارزهای عمده در کابل زیر فشار برود. برآوردهای آقای اکرام نشان می‌دهد که صادرات پاکستان به افغانستان در عرض یک سال مالی گذشته به 150 میلیون دلار رسیده است که افزایشی 4% را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. با این حال هدف اصلی پاکستانی ها رقابت تجاری با ایران در بازارهای افغانستان است. هیئت پاکستانی خواهد کوشید تا به افغان ها بقبولاند که راه پاکستان از دیدگاه اقتصادی برای افغانستان راهی است بهتر و سهل‌تر از راه ایران یا راه هندوستان. افغانستان کشوری است دور از دریا که همچنان از عوارض خرد کننده 23 سال جنگ های داخلی رها نشده است. فرستادگان پاکستان در دیدارشان از کابل با مسئولان سازمان های برنامه و توسعه افغانستان دیدار و گفتگو خواهند کرد. مهمترین صد راه موفقیت هیئت پاکستانی در این سفر اختلافی است که همکنون کابل و اسلام آباد بر سر نوع محصولاتی دارند که به وسیله کشوری سالس از راه پاکستان باید به افغانستان حمل شود. دولت پاکستان 36 قلم محصول از جمله یخچال، دستگاه‌های تهویه مطبوع و دیگر کالاهای برقی را جزو کالاهایی می‌داند که نباید از راه پاکستان به افغانستان برده شود. به گفته اسلام آباد این گونه کالاها بلافاصله از افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شود و به درآمدهای اسلام آباد لطمه می‌زند. مأموریت هیئت پاکستانی به احتمال زیاد واکنشی است به سفر اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به افغانستان. آقای خاتمی و همراهانش از جمله مهندس طهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی در دیدارشان از کابل بیش از 10 قرارداد بازرگانی با میزبانانشان بستند. بنابراین یکی از همین قراردادها از صادرات افغانستان به ایران عوارض گمرکی دریافت نخواهد شد و محصولهای ایرانی را هم بدون پرداخت چنین عوارضی میتوان به افغانستان صادر کرد. ایران همچنین برای یاری مالی به افغانستان از کالاهایی که از راه ایران به افغانستان میرود حق ترانزیت نخواهد گرفت.
از دنیای پرمحاسبه اقتصاد فاصله میگیریم و به جهان پر از لطافت موسیقی میرویم. حرف ترانه‌های امروز بار دیگر از حسرت هجرت و غربت است. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس امروز از کوچه بنفشه های محمد رضا شفیعی کتکنی با دو بال موسیقی و صدای فرهاد می گوید.
حرف ترانه ها در این سو غالبا رنگ و بوی مهاجرت دارد. دور افتادن از زادگاه، از وطن به هر دلیلی که باشد غم انگیز است و غم یادها در دل و جان شاعران بیداد می کند. ولی در آن سو نیز ترانه ها حرف ها دارند که حرف پرواز آزاد در فضاهای دیگر برجسته ترین آنهاست. ولی چگونه؟ چگونه می شود از ریشه جدا شد؟ چگونه می شود رفت و تنها با یاد وطن خوش بود؟ میمانند و حسرت پرواز را بر دوری وطن ترجیح میدن. به این ترتیب حسرت ها سر جای خود میماند و شاعران در خیال پردازی های خود آرزوهای دیگری را میپرورانند. از جمله این آرزوی خام را که آدم بتواند وطنش را نیز با خیشتن ببرد هر کجا که خواست. این تخیل شاعرانه را شاید هیچ کس به سادگی محمد رضا شفیعی کتکنی بیان نکرده باشد. همان گونه که بنفشه ها را در آستانه بهار از سایه های سرد می آورند و در جعبه های کوچک چوبی به هر سو می برند، ای کاش می شد آدمی با وطنش نیز چنین کند. آن را با خود ببرد در روشنای باران، در آفتاب پارک. شعر ساده و دلانگیز شفیعی کتکنی را فرهاد خواننده نام‌آور پاپ در قالب ترانه ای ریخته و به راستی آن را شورآفرین‌تر ساخته است.
در نیم روز روشن وقتی بنفشه‌ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهن جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطن همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدمی وطنش را هم هر کجا که خواهد.
به پایان جنگ 3 ساعته رادیو آزادی میرسیم. یادآوری میکنم که در ساعت 4 برنامه رادیو آزادی در ساعت 22:30 به وقت ایران گفتگوی دکتر احسان نراقی جامعه شناس را میشنویم با دکتر فرهاد عاملی حقوقدان در پاریس درباره جایگاه حقوق بشر در عرصه جهانی. برنامه شادی ویژه پخش شادترین و خاطره‌انگیزترین موسیقی‌های پاپ ایران را نیز در همین ساعت خواهیم شنید. و در ساعت 5 برنامه در ساعت 22:30 به وقت ایران بخش اول میزگردی را خواهیم شنید درباره اصلاحات و آینده ایران که میهمانان آن داریوش همایون فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا و در ایران دکتر صادق زیبا کلام تحلیلگر اصلاحگرا و مراد ثقفی مدیر مسئول هفته نامه یا فصل نامه گفتگو در این میزگرد هستند. با ترانه ستاره از بچه های ایران این برنامه را به پایان میرسانم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وقتی که گریه می کنی قلب بهونه گیرمو